با تقدیم سلام و شام بخیر و آرزوی این که روز را به خوشی و سلامتی سپری کرده باشید، نیم ساعت نخست برنامه شامگاهی دری را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
تعهد بریتانیا برای ادامه همکاری ها با اردوی افغانستان، هشدار یک رهبر مذهبی عربستان سعودی از وجود دشمنان اسلام و تصویب کابینه استرالیا برای سهمگیری نیروهای آن کشور در ائتلاف جهانی علیه گروه دولت اسلامی.
در نیم ساعت نخست علاوه از مشروع خبرهای افغانستان و جهان و رویدادهای ورزشی و اقتصادی، گزارش دارین در مورد همکاری بریتانیا و صلح پایدار در افغانستان، تدابیر روی اقدامات جلوگیری از ایبولا در ایالت تکساس ایالات متحده و ادعای یک رهبر میانه رو اسلامی در سوریه مبنی بر کمک ایالات متحده به بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور. پس از شنیدن نیم ساعت برنامه خبری، برنامه زنده یا مستقیم گفتا شنود یا خبر اتری که روی موضوع سطح آگاهی و مشکلات فرهنگی و اجتماعی روی واکسین پولیو متمرکز است به نشر می رسد، شما هم می توانید با نظریات و سوالاتتان در برنامه سهیم شوید. با ما باشید. مشروع خبرها با حفیظ آصفی و منصفی حساس.
سلام و شب بخیر. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در یک سفر از قبل اعلام ناشده جهت انجام مذاکرات با رهبران حکومت وحدت ملی وارد کابل شد. آقای کامرون صبح جمعه با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در قصر ریاست جمهوری ملاقات کرد. آقای کامرون در جریان نشست خبری پس از ملاقات گفت که با وجود خارج ساختن تمام نیروهای جنگی آن کشور از افغانستان، بریتانیا به توسعه نیروهای افغان ادامه می دهد. صدر اعظم بریتانیا از آقای احمدزی و عبدالله به خاطر تلاش‌های مشترکشان جهت تشکیل حکومت وحدت ملی ستایش کرد و اما گفت که کار آنان تا هنوز پایان نیافته است. بریتانیا در چارچوب نیروهای ناتو در حدود 3000 سرباز در افغانستان دارد.
ریاست امنیت ملی میگوید که شبکه شورشیان استراتژی خود را در افغانستان تغییر داده و در حال حاضر به انجام حملات در شهرها رو آوردند. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی گفته است که انجام حملات در شهرها به افراد کمتری نیاز داشته و توجه بیشتر را از طریق پوشش خبری رسانه‌ها به خود جلب می‌کند.
گروه اقانی و لشکر طیبه و سایر گروه تروریستی پلان‌های بسیار منظم را به خاطر برهم زدن مراسم تألیف راه‌اندازی نموده بودند که بیش از 100 طرح‌های ماین‌گذاری، طرح‌های عملیات چریکی و طرح‌های عملیات انتحاری را ترسیم نموده بودند که الحمدلله اکثریت قاطع از این پلان‌ها توسط نیروهای امنیتی و به خصوص ریاست امنیت ملی خنثی گردید.
سخنگوی ریاست امنیت ملی گفت که 3 تن از حمله کنندگان انتحاری را در کابل و ولایات دستگیر کردند.
یک رهبر مذهبی سعودی امروز با نشر تقاضانامه از مسلمانان خواسته است تا با تقاضاهای برای انجام حملات دهشت افغانی به نام اسلام توجه نکنند. شیخ عبدالرحمن السعودی واعظ که سوی حکومت در مسجد بزرگ مکه تعیین گردیده در خطابه به مناسبت عید قربان به زائرین گفت که محققان در موعظه هایشان در رویارویی با جنگجویانی که با استفاده از تفسیرهای گمراه کننده و بی اعتبار برای تعبیر خشونت استفاده می کنند باید از اعتدال کار گیرند. همچنان مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز شیخ روز جمعه به مسلمانان سراسر جهان که برای ادای مراسم حج به مکه آمدند گفت که دشمنان کشورهای مسلمان تلاش می کنند تا هرج و مرج آشفتگی را پخش کنند. او خطاب به مسلمانان گفت کشورهایتان به شما اعتماد کرده، پس شما از امنیت، منفعت و منابعتان نگهداری کنید. در حال حاضر شما از سوی دشمنانتان هدف قرار داده شده اید که می خواهند صفوفتان را از هم بدرند. نزدیک به 2 میلیون زائر از سراسر جهان برای ادای نماز جمعه در آستانه حلول عید قربان گرد هم آمده بودند.
ایالات متحده در یک اقدام تاریخی تحریم فروش سلاح مهلک را به ویتنام 4 دهه پس از ختم جنگ به آن کشور قسمت برداشته است. و وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه این اقدام را اجازه انتقال وسایل نظامی مرتبط به امنیت بحری به دشمن پیشین توصیف کرده است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه گفت که ایالات متحده از نگرانی های حقوق بشر در ویتنام آگاه بوده و هر مورد فروش جداگانه ارزیابی خواهد شد. ویتنام در حال حاضر با ادعای فزاینده اراضی از سوی چین در مورد آبهای جنوب آن کشور و ذخیره های معدنی روبرو می باشد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه مشروع اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. پلیس هنگ کنگ روز جمعه پس از آن مجبور به مداخله شد که زد و خورد های میان طرفداران دموکراسی و باشندگان آن شهر که از ادامه تظاهرات یک هفته ای آنان بسته تو آمده بودند آغاز گردید. درگیری زمان آغاز شد که گروهی از صدها حامی حزب کمونیست بر سر اقتدار محله از مظاهره کنندگان را در مجاورت مونکوک مورد حمله قرار داده، خیمه ها را پاره کرده و شعارهای آنان را تخریب کردند. نیروی پلیس برای جدا کردن دو جناح زنجیره را تشکیل دادند. گفته شده که پلیس بیشتری برای تقویت فرستاده شده است. گزارش از مجروح شدگان شدید در دست نیست.
کابینه استرالیا حمله هوایی و استقرار نیروهای ویژه آن کشور را برای کمک به ائتلاف جهانی علیه جنگجویان دولت اسلامی در عراق تصویب کرده است. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا روز جمعه گفت که آن به منفعت استرالیا می باشد که در شکست دادن آن گروه افرادگرا که وی آنان را فرقه مرگ نامیده است یاری رساند. آقای ابوت گفت که نیروهای استرالیایی ممکن به صورت مستقیم در ماموریت جنگی سهیم نباشند، اما وی تذکر داد که استقرار نیروها مدت زمان طولانی را که شاید ماها و یا هفته ها دوام کند در بر میگیرد. حکومت استرالیا در حال حاضر 400 کارمند قوای هوایی، 200 سرباز نیروی ویژه و 11 تیاره را برای آمادگی عملیات نظامی در عراق و امارات متحده عرب فرستاده است. حکومت استرالیا تخمین کرده است که در حدود 160 شهروند استرالیا یا در کنار جنگجویان دولت اسلامی می جنگند و یا هم از آنان حمایت می کنند.
مقام های صحی ایالات متحده و ایالت تگزاس 4 عضو خانواده مرد را که با بیماری ایبولا تشخیص شده است در حال قرنطین کردند که مقام های لایبریایی گفتند آنان وی را به دلیل درج معلومات نادرست در ورقه مسافرت میدان هوایی تحت پیگرد قانونی قرار می دهند. توماس دنکن بیمار ایبولا که به صفت شهروند لایبریا شناسایی شده است در حالت وخیم اما ثابت در شفاخانه دالاس مرکز تگزاس به صورت جداگانه تحت مراقبت شدید قرار دارد. مقام های لایبریایی می گویند که آنان دنکن را که از لایبریا پرواز کرده و به تاریخ 20 ماه سپتامبر به تگزاس مواصلت کرده است به ادعای درج دروغ در ورقه مسافرت میدان هوایی تحت پیگرد قانونی قرار می دهند. با اساس گزارش ها زمانی که از دنکن پرسیده شد که آیا وی با کدام بیمار ایبولا در تماس بوده است، وی نخیر جواب داده، در حالی که او یک زن حامله را که بیمار ایبولا بوده برای داخل شدن به یک تاکسی کمک کرده بود. سازمان صحی جان گزارش داده است که بیش از 3300 تن در اثر این بیماری جان داده و بالغ بر 7000 نفر دیگر در گینه، لایبریا و سیرالیون مصاب به ویروس ایبولا می باشند.
و درگیری میان نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان روز جمعه در دونیتسک پس از آن ادامه پیدا کرد که هر دو جناح همدیگر را به بمباری که در یک کارمند کمیته صلیب سرخ روز گذشته به هلاکت رسانید متهم کردند. سخنگوی اردوی اوکراین گفت که جنگ برای گرفتن اداره میدان هوایی دونیتسک شورشیان تلاش میکنند تا آن را دوباره به دست آورند ادامه دارد. او همچنان اردوی روسیه را به جا به جا ساختن تیاره های بی پیلوت در میدان هوایی متهم کرده است. پایان خبرها. و این هم خبرهای ورزشی و اقتصادی. تیم کرکت افغانستان در رقابت‌های المپیک آسیا به مدال نقره دست یافت. افغانستان نتوانست در برابر سریلانکا هدف آسان 134 را پوره کند و پس از کسب 65 دوش تمام بازیکنان خود را از دست داد. سریلانکا طلا و بنگلادش پس از شکست هنگ کنگ به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت. تیم سریلانکا با گزینش بیتینگ تصمیم پرسود گرفت. هرچند خط بولنگ افغانستان پس از آور نهم اداره بازی را در دست گرفت و آنچنان که انتظار کسب هدف بیش از 160 دوش توسط سریلانکایی ها می رفت، افغان ها نگذاشتند سریلانکایی ها بیش از 130 دوش کسب نمایند. اما یک بار دیگر خط بیتینگ افغانستان در برابر بالرهای سریلانکایی به ویژه بالرهای اسپنر عاجز ماندند. شاهین آسمایی قهرمان لیگ برتر فوتبال افغانستان شد. شاهینی ها که گل سوم پیروزی خود را در نخستین دقایق میدان نخست اضافی با یک ضربه سر حشمت بارکزی وارد دروازه عقابان هندوکش کرد و نتیجه را 3-2 به نفع خود ساخت. شاهین آسمایی با این پیروزی برای دومین بار جام قهرمانی لیگ برتر افغانستان را به نام خود رقم زد. با اینم خبر اقتصاد. بر اساس آماری که از سوی نهاد ساویکس ارائه شده، لندن در سال 2014 مرتبه گرانترین شهر دنیا را به خود اختصاص داده است. این بررسی شامل شاخصهای شامل هزینه هر شاغل در زمینه اجاره خانه، فضای زندگی و فضای کاری است. بنابر این بررسی، لندن با هزینه سالانه 120,568 دلار در سال 2014 در میان 12 شهر قیمتی دنیا مرتبه اول را گرفته است. در این بررسی شاخصهای غذا، مسافرت و دیگر موارد در نظر گرفته نشده است. شاید اگر این موارد در نظر گرفته می شد، لندن گرانترین شهر دنیا انتخاب نمی شد. زیرا بنابر بررسی هایی که در اپریل سال جاری توسط اداره بخش اقتصادی یا EIU صورت گرفته بود و در آن 400 قلم از 160 محصول و خدمات در 140 شهر جهان مورد ارزیابی قرار گرفته بود، مشخص شد که سنگاپور با سبقت از توکیو گرانترین شهر جهان است و لندن در رتبه 15 قرار گرفته بود. و در بررسی گرانترین شهرهای دنیا که قیمت خانه معیار قرار می گرفت، شهر هنگ کنگ گرانترین شهر دنیا بود، زیرا قیمت خانه در این شهر حدود 40% بلندتر از لندن است. قیمت خانه در هنگ کنگ در سالهای 2008 تا 2013 تقریبا 2 برابر شده است.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
مجمع خبرهای افغانستان و جهان و خبرهای ورزشی و اقتصادی را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. اکنون هم نوبت نشر گزارش های است. رئیس جمهور افغانستان به روز جمعه با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند که موضوع صلح و ثبات در افغانستان تنها یک مسئله ملی آن کشور نیست، بلکه یک موضوع بین المللی می باشد و کشور بریتانیا در این راستا تلاش های زیادی انجام داده است. آقای احمدزی از آقای کامرون خواست تا با استفاده از رابطه تاریخی کشورش با پاکستان برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان همکاری نماید. صدر اعظم بریتانیا گفت افغانستانی را می خواهد حمایت کند که دیگر محل امن برای دهشت افغانان نباشد. شرح بیشتر این گزارش را از عبدالحی ورشان می شنوید.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس مشترک خبری با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در کابل گفت صلح پایدار تا زمانی که در یک چوکات منطقه‌ای که از حمایت قوت‌های بین‌المللی برخوردار نباشد با وجود نمی‌آید.
ملی هدف چه پایدار صلح ده ایدوی پمرستو با اجراسی.
رئیس جمهور احمدزی در این نشست خبری از موجودیت عزم و اراده حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات و مبارزه جدی با فساد اداری سخن گفته، از فرمان جدیدش در مورد بررسی مجدد قضیه کابل بانک مثال زد.
اقدام اول ما در موضوع کابل بانک باید نمونه ازی باشه که اراده سیاسی واضح وجود داره تا خود افغانا اصلاحات لازمه را به اساس اراده خود انجام و جامعه بین‌المللی همراه ما به حیث ممد در این اصلاحات قدم بگذارد.
رئیس جمهور افغانستان گفت تا فرا رسیدن زمان برگزاری کنفرانس لندن در ماه نوامبر اصلاحات زیاد را انجام خواهد داد تا ثابت شود که افغانها خود اصلاحات میخواهند نه تحت فشار کدام کشور خارجی، ولی در عین حال به کمک جامعه جهانی هم نیاز دارند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در این نشست خبری مشترک گفت که از افغانستان حمایت میکند که دیگر محل امن برای تروریستان نباشد و در ملاقات با رئیس جمهور جدید افغانستان این موضوع را مطرح کرده است.
And Afghanistan free from al-Qaeda is in our national interest.
آقای کامرون اولین رهبر جهانی است که بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی و تعیین شخص آقای اشرف غنی احمدزی به کابل آمده از حمایت و پشتیبانی خود اطمینان داد. اشرف غنی احمدزی غیر سیاسی ساختن پلیس کابل را یک از اقدامات اصلاحی خود خوانده، گفت که به وزیر امور داخله دستور داده است که برنامه اصلاحات تمام نواحی کابل را انجام بدهد و در قدم نخست قماندانان ناحیه را مطلقاً بر اساس مسلکی تعیین کند. رئیس جمهور گفت که به حنیف اتمر مشاور امنیت ملی نیز هدایت داده است که یک استراتژی واضح هماهنگی برای بهبود وضعیت امنیتی کابل و ولایت همجوار را روی دست بگیرد تا مسئولین سکتورهای امنیتی در روشنی پالیسی واضح با مسئولیت و صلاحیت وارد صحنه عمل شوند.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
مقامات در ایالت تکساس اقدامات جلوگیری از شیوع ایبولا را پس از آن روی دست گرفتند که یک بازدید کننده آمریکایی از لایبریا در شهر دالاس مبتلا به این مرض شد. 4 تن که با این شخص در تماس بودند برای 3 هفته در منازلشان به منظور کشف علائم این بیماری در قرنطینه قرار گرفتند. مقامات صحی مکاتب را نیز تحت بازرسی قرار داده اند تا اطمینان حاصل شود که اطفال مسئول هستند. زلتا هوگ خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که برگردان آن را رویا زمانی پیشکش می کند.
مقامات در شهر دالاس ایالت تکساس دستور دادند تا منزل را که تامس اریک دانکان نخستین بیمار مصاب به ایبولا زندگی می کرد با آب پاکسازی شود. این شخص قبل از ابتلا به این بیماری ماه گذشته در این منزل زندگی می کرد. مقامات صحی حالت مصابیت دانکان را تحت تحقیق قرار دادند. یک تن از دکتران شفاخانه دالاس می گوید ما می دانیم که او به تاریخ 20 ماه سپتامبر داخل ایالات متحده شده است، اما علائم بیماری ایبولا تا تاریخ 24 دیده نشده بود. تومس اریک دانکان شهروند لایبریا بوده و اکنون با حالت وخیم اما با ثبات در شفاخانه دالاس قرنطینه می باشد. بار اولی که او به بخش عاجل شفاخانه رفت او اندک تب داشت، اما بعد از چند روز برگشت و به خانه بیماری ایبولا در بدن این شخص شناسایی شد. مقامات صحی با حدود 100 نفری که با دانکان در تماس بودند صحبت میکنند. خبر بیماری دانکان باعث نگرانی والدین شاگردان مکاتب نیز شده است. مادر یک تن از شاگردان میگوید میخواهم بدانم که چه اقدام ایمنی در مکاتب گرفته می شود که آیا طفلم میتواند دوباره به مکتب برگردد؟ نگرانی ها تنها در شهر دالاس دیده نمی شود. گل موبلی مایکروبیولوژیست علیه اقدامات ناکافی در جلوگیری شیوع ایبولا در میدان هوایی اتلانتا اعتراض کرد. او میگوید مقامات صحی انتقال این بیماری را به ایالات متحده آمریکا سطحی گرفتند. Once this disease consumes every third world country, as surely it will, او میگوید زمانی که شیوع این بیماری کشورهای در حال انکشاف را به دلیل اقدامات ناکافی با مشکلات مواجه سازد، به گونه ای که سیرلیون و لایبریا در حال حاضر است، ما نیز به این بیماری مواجه خواهیم شد. لایبریا، سیرلیون و گینی کشورهای غرب افریقا است که بیشترین مصابین را در خود دارند. بیش از 3300 تن که تقریبا 2000 آن در لایبریا جایی که دانکن آمده است هلاک شده است. در این زمان مقامات صحی گفتند که سفرهای هوایی در گسترش شیوع ایبولا نقش ندارند. دکتر اسبل نوتال مدیر بخش اضطرار جهانی سازمان ملل متحد برای صحت میگوید
ایبولا is not an airborne disease.
او میگوید ایبولا بیماری آورده شده از طریق هوا نیست. ایبولا از طریق تماس با مایعات بدن بیمار انتقال می‌یابد. اداره براک اوباما 3000 عسکر را به لایبریا ارسال می‌کند تا در مبارزه با این شیوع کمک شوند. آلن جانسن سریلیوف رئیس جمهور لایبریا میگوید تحقیقات مبنی بر این که آیا دنکن قبل از اینکه داخل آمریکا شود میدانست که او با شخص بیمار ایبولا در تماس بوده یا خیر. این در حالی است که یک فیلم بردار شبکه خبری NBC در لایبریا به مرض ایبولا مصاب شده و قرار است برای معالجه به آمریکا برگردد. باقی خبرنگاران این شبکه که در لایبریا می باشند تحت قرنطینه 21 روزه قرار گرفتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید، اما شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. و آخرین گزارش این برنامه، فرمانده میانه‌رو شورشیان در سوریه میگوید که حملات هوایی بر رهبری ایالات متحده در سوریه و بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور کمک میکند. جیمی دیترمر خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را خالد مفتون پیشکش میکند.
ابو محمد یکی از رهبران میانه‌رو اسلامگرا در سوریه گفته است که چکی در مورد مخالفت با استراتژی ایالات متحده در سوریه وجود ندارد. او هشدار داده است که ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در برابر جایدادهای گروه دولت اسلامی اثرگذار بوده و بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را تقویت می‌کند.
بسبب تقدم الاسد سوف يتقدم.
او میگوید رئیس جمهور سوریه با استفاده از حملات هوایی نیروهای ائتلاف فرصت می‌یابد تا تجدید قوا کند و از این طریق شماره از نیروهایش را از شرق سوریه، جایی که آنان در مقابل جهادی ها می جنگند، نقل مکان دهد و در عوض حملات تهاجمیش را در مقابل شورشیان میانه رو در شهر عمده حلب متمرکز کند. این فرمانده شورشیان می گوید که حملات هوایی حکومت سوریه بالای شهر حلب در 2 روز گذشته به سرعت افزایش یافته و وحشتناک است. ابو محمد که یک دگروال پیشین اردوی سوریه می باشد می گوید که او از امر موافق خود که دستور فایر بالای غیر نظامیان را داده بود سرپیچی کرد و حالا فرمانده عالی رتبه در جبهه انقلابیون سوریه می باشد. جبهه انقلابیون سوریه که یک گروه اسلامگرا است یک جا با جبهه نصره جنگیده است. جبهه نصره شاخه از شبکه القاعده است که مورد حملات هوایی ایالات متحده قرار گرفته است. او می گوید که شورشیان میانه رو حالا در وضعیت ضعیف قرار دارند. حلب که زمان مرکز تجارتی در سوریه محسوب می شد، در جریان جنگ های داخلی که 4 سال قبل آغاز شد، شاهد شدیدترین جنگ ها بوده است. در حال حاضر، حدود نیم شهر حلب در تسخیر شورشیان قرار دارد. ولی بعد از تسخیر مجدد شهر اومس توسط نیروهای حکومتی سوریه، آقای اسد تلاشهایش را به خاطر کنترل شهر حلب دو برابر کرده است. در صورت تسخیر کامل این شهر، شورشیان با ضربه ویرانگر مواجه خواهد شد. آقای ابو محمد میگوید هم حکومت سوریه و هم گروه دولت اسلامی موازی شورشیان را تسخیر میکنند. ابو عبدالله یک فرمانده دیگر جبهه انقلابیون سوریه میگوید که جنگ در مقابل گروه دولت اسلامی مشکل است. او میگوید چند ماه قبل که گروه دولت اسلامی تانک و سلاح را از نظامیان عراقی که در شهر موصل در حال فرار بودند به دست آوردند، حالا آن سلاح ها بر ضد شورشیان در سوریه استفاده می شود. او می گوید جنگجویان گروه دولت اسلامی از سراسر جهان می آیند، ولی جهادی هایی که در منطقه جنگ می کنند یا چیچینی هستند و یا هم از خلیج عرب هستند. یکی از جنگجویان دیگر شورشیان می گوید که او از اینکه ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده قوای بشار الاسد را هدف قرار نمی دهد مایوس است.
ایقاد اکثر شیشان و جزراوی.
او می گوید اسد سر مار است و باید قطع شود. مقامات ایالات متحده میگویند که اولویت آنان در قدم اول تضعیف و شکست گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق است، زیرا آن گروه به مثابه یک تهدید جهانی محسوب می شود. اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده پلان دارد تا 5000 از شورشیان سوریه را در عربستان سعودی آموزش دهد. ولی شماره از شورشیان میگویند که علاقمند سهمگیری در این آموزش‌ها نیستند، زیرا آنان را از میدان جنگ دور می‌سازد.
کی با بالا برسان قطره ها رو کی به دریا برسان، همی دنیا را اگر ساده نگیری، شبی ما را کی به فردا برسان. خطی خاطر روی بر سری بام غزل زیر دندان حریف مغزی بادام غزل آن همه مهر و وفا
فشرده اخبار پیشکش می شود. دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا در یک سفر از قبل اعلام ناشده جهت انجام مذاکرات با رهبران حکومت وحدت ملی وارد کابل شد. آقای کامرون صبح جمعه با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان در قصر ریاست جمهوری ملاقات کرد. آقای کامرون در جریان نشست خبری پس از ملاقات گفت که با وجود خارج ساختن تمام نیروهای جنگی آن کشور از افغانستان، بریتانیا به توسعه نیروهای افغان ادامه می دهد. ریاست امنیت ملی میگوید که شبکه شورشیان استراتژی خود را در افغانستان تغییر داده و در حال حاضر به انجام حملات در شهرها رو آوردند. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی گفته است که انجام حملات در شهرها به افراد کمتری نیاز داشته و توجه بیشتری را از طریق پوشش خبری رسانه ها به خود جلب میکند. مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز روز جمعه به مسلمانان سراسر جهان که برای ادای مراسم حج به مکه آمده‌اند گفت که دشمنان کشورهای مسلمان تلاش می‌کنند تا هر جمرج و آشفتگی را پخش کنند. ایالات متحده در اقدام تاریخی تحریم فروش سلاح مولک را به ویتنام 4 دهه پس از ختم جنگ با آن کشور قسمن برداشته است. وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه این اقدام را اجازه انتقال وسایل نظامی مرتبط به امنیت بحری به دشمن پیشین توصیف کرده است. پلیس هنگ کنگ روز جمعه پس از آن مجبور به مداخله شد که زد و خوردهای میان طرفداران دموکراسی و باشندگان آن شهر که از ادامه تظاهرات یک هفته‌ای آنان به سطوح آمده بودند آغاز گردید. و کابینه استرالیا حمله هوایی و استقرار نیروهای ویژه آن کشور را برای کمک به ائتلاف جهانی علیه جنگجویان دولت اسلامی در عراق تصویب کرده است.